بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر باشه. طرح موضوع این برنامه راه روشن عنوان پیشتر اعلام شده است: واکاوی تعاملات و تقابلات حقوق والدین و فرزندان. اجازه بدید که به رسم ادب و احترام رسانه‌ای به حضور کارشناس محترم این برنامه‌مون، جناب آقای دکتر مجتبی شریفی، جلو چشمای شما سلامی عرض بکنم. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان خوب برنامه‌تون، همه والدین و فرزندان که میشه مجموعه اهالی که مخاطبان این برنامه هست.
خیلی ممنونم. من از شما میخوام یه رخصتی بگیرم، یه نکته ای رو به خودم بگم و به بیننده های عزیزمون، گروهی از مخاطبی، شاید یه تعداد اندکی از اونها، بعد در خدمت از تالی باشیم. در تبیین حقوق متقابل والدین و فرزندان، گاهی اونهایی که یه حالا دلخوری هایی بینشون پیش اومده، تا کسی حرف حق طرف مقابلشون رو میزنه همچین براشفته میشن، اخماشون رو به هم میکشن، دستاشون رو تو گوششون میکنن که ای بابا کجای کاری نیستی که ببینی چه بلایی سر ما آوردی. من میخوام خواهش بکنم که مرحمت کنید، خانومی و آقایی بفرمایید، البته شما که شأنتون عجله، اما یه تعداد اندکی ممکنه که باشن، خالی و ذهن به این بحث گوش بکنید و در عین حال کلاه خودتون رو قاضی کنید، با انصافتون رأی بدید، رأیی که قلب سلیم شما و عقل مطمئنتون صادر بکنه، حتما مبتنی بر این مباحث رأی قابل اجرایی است. ببخشید اگه جسارت شد، خواستم که انشاءالله کاربرد و منفعت بیشتری بحثمون داشته باشه. استاد از کجا شروع میکنید؟
خواهشمون در مورد حکمت وضع حقوق چند کلمه این صحبت بکنیم.
بسیار.
و در حقیقت جایگاه حقوق والدین و حقوق فرزندان که قرار شد تو این چند هفته مورد عنایت قرار بگیره. خواهش هم میکنم با توجه به اینکه اولویت رو دادیم به حقوق والدین بر فرزندان، حتما والدین محترم بچه ها رو پای این برنامه بنشونن یا تکرار رو حتما نگاه کنن، چون بعدن حق متقابل مطرح میشه، این حق ازش غفلت نشه.
یعنی هر دو باید در یک تجمیعی باربر بشه.
کاملا اینطور. ببینید، حکمت وضع احکام و حقوق در دین رو اگر نگاه بکنیم، ببینیم که خداوندی که خالق انسان هست، میباید برای او طراحی های لازم رو کنه که این طراحی اصول و مبانی زندگی رو به این انسان یاد بده. اگر خدا نمی بود، در احادیث داریم، در روایات اهل بیت در مسلم اجمعین داریم که ما هم مانند بهایم زندگی میکردیم، نمیدونستیم باید چه بکنیم. خب خداوند فطرتی داده به ما که این فطرت آموزه پذیریست، زمینه قبول آموزهای دینی رو فراهم میاره، از طرفی ما رو از صفات و رذائل حیوانی میتونه دور و جدا بکنه. حالا حقوق چه کار میکنه؟ تکالیف دینی چه میکنه؟ اصلی ترین به صلاح امری که در وضع احکام و حقوق باید بهش توجه کرد اینه که دستورات دینی عیب نمایی میکنه. خیلی نکته است آقایه.
پس یه بار دیگه این جمله رو لطفاً تکرار کن.
احکام و آموزه‌های دینی عیب نمایی میکنه. مثلا ببینید، شما میخواد ببینید در وجودمون عیبی هست، کاستی هست، میگم آقا خداوند فرموده است که ظلم به دیگران، جفای به دیگران امری ناپسند، حرام و گناهه. میگم در وجود خودم به شدت میل به جفا، میل به ظلم، میل به ستم نسبت به دیگران میابم، چون این میل من برخلاف اون آموزه دینیست، از وجود عیب در من خبر میدم. دین اومده است گفته به پدر و مادر احترام کن، اکرام کن. حالا فرق اکرام، احسان، تکریم و اطاعت رو خواهیم گفت که در برخی از مقولات اطاعت ساقط میشه، اما اکرام والدین هرگز ساقط
نمیشه.
حتی اگر پدر و مادر کافر باشن، حتی اگر پدر و مادر مشرک باشن، اطاعت سقوط میکنه اما اکرام سقوط
نمیکنه
که بعدا بحثشو خواهیم کرد. خب در من میل به اکرام نیست، دوست ندارم به پدر و مادرم نیکی کنم، میگن این آموزه دینی که در وجود تو به آن میلی نیست، به آن بیمیلی، خبر از وجود عیب در تو میده. دین گفته است که خانم آقا از نامحرم چشم بپوشون. میگم میل دارم به نگاه و چشم دوختن. میگه این میل تو به نگاه از وجود عیب و نقصی در تو خبر میده. پس حقوق و آموزه های دینی و دستورات دینی وضع شده است تا به مقداری که به واجبات بیمیلیم، به امور حرام میل داریم، پی به نقص، عیب و کاستی خودمون ببریم.
درصد معیوب بودنمون
مشخص. اصلا و الا خدا هم میگفتش که خب آقا تو معیوبی. میگفت چرا معیوبم؟ معیار این که من عیب و نقص دارم اینه. خدا میگه ببین تو معیوبی. میگم عیبم چیه؟ میگه صبح که میشه میخوای نماز صبح بخونی چقدر تنبلی. حب شدید، وابستگی شدید به خواب تو رو از خواندن نماز صبح باز می‌دارد. پس نماز صبح یک وسیله و ابزاری است که از عیبی به نام وابستگی به خواب در تو خبر میده. پس احکام دینی، حقوق و تکالیف دینی عیب نمایی میکنه.
درسته؟
بله. خب از جمله حقوقی که وضع شده حق والدینه. ما به انهای مختلف به ادای این حق بیمیلیم، بیتوجهیم. خب این مقصر والدین نیستن. پیرزن پیرمرد شدن، لهجه خوبی ندارند، ریخت خوبی ندارند، آداب شهری بلد نیستند، مطابق میل من برخورد نمی کنند. اصلا عیبی در منه که نمیذاره به حقی که برگردن من واجب است عمل کنم. اندیشه غلطی بر من حاکمه که نمیذاره حقی رو که خداوند از من ادای آن حق را طلب نموده است به جای بیارم. بنابراین نباید اون عامل بیرونی رو نشون بگیریم، بگیم ببین این پدر و مادر با این قیافه، پدر و مادر با این ادبیات، پدر و مادر با این شکل و شمایل مشکل دارن که مجبورم از خودم دورشون کنم. نه، مشکل در توست، کاستی، عیب و نقص در توست که نمیتونی به تکلیفی که خدا بر عهدت نهاده است و آن تکلیف رو معیار وجود عیب در تو قرار داده است عمل کنی. حالا باید وارد بحث
آقای دکتر شریفی عزیز ببخشید، چون شما یه جمع عظیم و عزیزی از این جوانای گل که البته فقط هم جوانا نیستن، بچه تا زمانی که 80-90 سالش هم بشه،
تا وقتی پدر مادر داره
هستن در قید حیاتن، بازم بچه است.
بله،
یه جمعی از این بچه های عزیز رو شما نشوندین پای تلویزیون. اول برنامه گفتید که خواهش میکنم اینا بشینن.
بله.
من میخوام از طرف اونا سوال بکنم که آیا با بیان این مطلب شما همه تقصیرها انداختی گردن این مخاطبی که نشوندینش پای تلویزیون و گفتین پدر مادر کاملا بریست و هیچ اشکالی نداره، اگه وقتی مشکلی دارید همش تقصیر شما هست؟ اینه معنی شما؟
نه، کاملا به سلام باید با توضیحاتی که میدیم این قضیه تعدیل شه. فرمودن که خدا رحمت کنه پدر و مادری رو که فرزندان را به ادای حق خود سوق میدهند، یعنی در هنگام اصلاح و تربیت اندیشه درست و عمل نیک رو بر او القا میکنند. فرمودن و خدا لعنت کنه پدر و مادری که بستر حقوق والد فرزندان رو نسبت به خودشون فراهم بکنن، یعنی کاری بکنن. مثلا من مادری دارم، مادرم جلوی چشم من به پدر و مادر خودش بدی میکنه. فرمودن به والدین خودتون نیکی کنید تا از فرزندانتون نیکی ببینید. خب این داره همون اندیشه رو به من القا میکنه، میگه والدین پیر، والدین ناتوان علت ناآرامی و خستگی هن، بی‌اعتنایی کن، بذار سرای سالمندون آروم شی. خب این اندیشه غلط رو تو داری به فرزندت القا میکنی، تقاضش رو پس خواهی داد. این رو خواهیم گفت، این بحث رو به صورت متعادل خواهیم گفت، چون من در مورد والدین چیز در حدود به دوست خوب منای قطبی هم گفتم 900 تا حدیث آوردم، هیچ کدوم تکراری نیست.
نه،
که این موارد برخیش خیلی عاطفی است، بچه ها باید حسابی از این عواطف درس بگیرن برای هم والدین هم برای فرزندان. مجموعاً اگر به صورت متمرکز دیده شه با اون ریزه های آموزه‌ای و اندیشه‌ای خیلی از مشکلات والدین با فرزندان حل خواهد شد
یا اصلا ایجاد نمیشه، نه تنها حل میشه. خیلی ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید. در این حال که در ابتدای این بحث خواهش کردم به عنوان یک پیش نیاز مرحمت بکنید و خالی و ذهن به این بحث امروز و برنامه های چند جلسه دوشنبه های ما توجه بفرمایید، این پیش نیاز دوم رو هم تأکید میکنم که آقای دکتر فرمودند، اونم این که بحث ما رو ازش عکس برداری به تعبیری نکنید، لطفاً فیلم برداری و تصویر برداری کلی بکنید. یعنی چی؟ یعنی تمام اجزاء این مجموعه رو در این برنامه و چند برنامه‌ای که به این موضوع میپردازه با هم تجمیع بفرمایید و در کنار هم مورد استفاده قرار بدید. از اظهار لطف و محبتتون خیلی ممنونم. از یک واژه آقای دکتر شریفی در جملات تقریبا پایانی فرمایشاشون در بخش قبل استفاده کردند، ببخشید قبل از اینکه این جمله رو تکمیل بکنم، پدرها و مادرهای ارجمند، بزرگترهای خانواده ها و جامعه، عرض به حضور شما و آقازاده ها و دختر خانم هاشون میتونند راجع به بحث ما هر جایی که سوالی برشون پیش اومد زنگ بزنند و مطرح بکنند. آقای دکتر شریفی به یک واژه‌ای رسیدند با این حروف که کنار هم چیده شده، عقوق. من میخوام خواهش بکنم که اول این واژه رو مرحمت بکنند و توضیح بدند عقوق با عین یعنی چی، و بعد تعاملات و تقابلات اون رو با حقوق با های جیمی بفرمایند، دیگه هم حقوق مرد دست شما دردن.
ببینید کلمه حقوق نقطه مقابل بر، من اول کلمه بر رو هم بگم بعد حقوق رو بگم و بعد حقوق رو بگم. کلمه بر که از ریشه بر گرفته شده، بر به معنای خشکی در مقابل دریاست.
بله.
به مجموعه خشکی ها در مقابل مجموعه آب ها که بهش میگن بحر در اصطلاح قرآن میگن بر. خیلی وسیعه دیگه.
درسته.
خداوند اومده بر به معنای نیکی رو از خشکی ها گرفته، میگه خشکی ها چقدر وسیعه، نیکی ها به این مقدار وسعت داره، من یک به یک نباید به تو نیکی های والدین رو بگم، میگم به وسعتی که برای خشکی ها در مقابل دریاها متصوره، به والدین خودت نیکی کن. هر نیکی که مرحوم طبرسی میگه واژه بر والدین رو خدا از این جهت به کار گرفته است که میگه نیکی به والدین حد و حصر نداره، هر خوبی که متصور است برای والدین به کار بگیر. عجیبه که بر از بر به معنای خشکی به اعتبار وسعتش گرفته شده که همه نیکی ها رو در خودش
جای میده.
جای گاهی قدم از واژه احسان به کار رفته به صورت نکره، احسانا، احسانن، احسانا. میگه چرا نکره گفته؟ میگه اگه ما نکره نمیگفتم نوع خاصی از احسان بود، هر نوع احسانه.
غیر معرفه گفتم که این وسعته.
اصلا وقتی نکره به کار میره یعنی دیگه مصادیق او حد و حصر نداره، هر چیزی که میتوان آن چیز را نیکی خواند در باره والدین باید به کار گرفته بشود. اما حقوق چیه؟ حقوق نقطه مقابل به اصطلاح بره. کلمه به اصطلاح حقوق خیلی تعبیر عجیبی است. اصل عق که حقوق هم از همون ریشه است به معنی قطعه.
عق مفردشه، حقوق جمعش؟
نه مصدره، اما حقوق و عق و اقه و عقه و معقه اینا همه مصدرن. حقوق بهش میگن مصدر مقلز، مصدر فصیح و میگن پرمغزترین مصدر در میان این کلمات حقوقه، که حالا علت به کارگیریش الان توضیح میدم. کلمه عق به معنای قطع و شکافه. اون موهای اولی که از پوست سر طفل بیرون میاد و پوست سرشو میشکافه میاد بیرون، که میگن وقتی که میخوان گوسفند قربانی کنن اون مو رو بتراشین و قطعش کنین، به اون موها میگن عقیقه، به خاطر اینکه تراشیده میشه تا اینکه همه موها هم هموار یک دست در بیاد، موی بچه‌م رشد کنه، به اون میگن عقیقه. به گوسفندی هم که همراه اون میکشن یا به اعتبار اینکه سر از بدنش جدا میکنن میگن عقیقه، یا به اعتباری که همراه با موی کنده شده انجام میشه بهش میگن عقیقه. عقوق یعنی هر چیزی که رابطه پدر و مادر با فرزند رو قطع کنه. قرآن اومده از کوچکترین لفظ استفاده کرده به نام اف. عجیب، معجزه است این واژه که فرمود اگر خداوند لو علم الله لفظتن اوجز فی ترک عقوق الوالدین من اف لعتابه، اگه از این نرمتر و لطیفتر پیدا میکرد اونو به کار میبرد. حالا اف چیه؟ به چرک زیر ناخون میگن اف. خب قرآن چرا این چرک زیر ناخون رو اینجا به کار برده؟ میگه ببین به من از زیر ناخون دست چرک میبینی میگی اف، اینو میخوام، یعنی به من از اف رو گفتی یعنی میخوام ورش دارم. کوچکترین چیزی که پدر و مادر حس کنن دیگه نمیخوای بارشون رو بردوش بگیری که به دلشون بیاد، که حس کنن این بچه دیگه قرار نیست بار بگیره از ما، قرآن گفته اف. فرموده به همین مقدار حقوق شروع میشه که پدر و مادر حس کنن به هم بگن این بچه دیگه برای ما بار نمیگیره. اف یعنی چی؟ چرک زیر ناخون. نگاه میکنی بدت میاد و در صدد بر میای این چرکو از زیر ناخونت برداری. اوف یعنی این که چقدر دیگه مادر جان چند بار برم بیام. این کلمه مادر جان چند بار برم بیام همه سیره ها رو آوردن
با اون ترکیبی که شما و ریشه یابی که کردین. آقای دکتر شریفی گاهی حتی هیچ جمله و کل تک کلمه ای هم از دهان خارج نمیشه با دیدن اون چرک زیر ناخون، فقط یه لبی برمیشینی به اخمی تو هم میکنی اومده. حتی اینم مظهر اف.
حضرت هم بودن حتی نگاه، حتی نوع نگاه، حتی دیر پاسخ دادن، حتی باشه دیگه، حتی خب گفتی دیگه،
حتی در تأخیر به چشم
این حدیث ها، حتی به مادر یا پدر بگیم باشه دیگه گفتی دیگه هر چیزی که سبب شه بگن دیگه نمیتونم عرضه حاجت کنم. این چون رابطه رو قطع میکنه، عرضه حاجت از سوی پدر مادر بر فرزند رو قطع میکنه، بهش میگن عقوق. اصل عقل و عقوق به معنای قطعه. هر چیزی که سبب شه پدر مادر دیگه روش نشه به بچه بگه بابا این آب گرم کن دوباره خاموش شده، بابا چند بار خاموش میشه دیگه، یعنی بار دیگه اگه بهم بگی آب گرم کن خاموش شده من اذیتم، پدر مادر دیگه جرأت نکنن به بچه بگن. هر چیزی که عرضه حاجت از سوی والدین بر فرزند رو قطع بکند مصداق حقوق والدینه، که این تعبیر قرآنی ولا تقل لهما افن، کلمه اف یعنی به اندازه یه چیزی که انگار یک مقداری دلزد شدی میخوای از خودت دور کنی با اونها نباید سخن بگی. این واژه حقوق در مقابل بر، در مقابل احسان، که سبب می شود پدر و مادر وقتی نیکی می بینن به این فرزند پشت سر هم عرضه حاجت کنن. حالا بریم روی موارد ریزش و دقت هایی که در این قضیه داریم
انشاءالله. من دلم می خواد آقای دکتر شریفی در این حال که خیلی شاید خوب نباشه به بعضی هم شاید این خوش نیاد که خیلی معامله کارانه و کاسب کارانه بخوام برخی از سوالاتم رو مطرح بکنم، اما خدا رو شاهد میگیرم که بنام از این حیث نیست، از این حیثه که بتونم با طرح پرسش های این گونه انگیزه سازی و تهییج در گروه مخاطب رو در بخش های مختلف انجام بدم. میخوام بگم که با بر و احسانی که انجام میشه فرمودید که این رغبت در پدر مادر ایجاد بشه برای ارائه مکرر حاجات و نیازهاشون به فرزندان. خب این انجام وظیفه‌ای که توسط فرزندان انجام میشه، این تکرر ارائه نیازی که با زحمت هم حتما همراه هست، چه مزد و پاداشی برای این فرزندی که دائم الرجوع به تعبیری میتونه داشته باشه. این اگه صلاح دیدید یه جایی بحث بفرمایید که بله. من همش دنبال این باشم که گوشم نیاز پدر و مادرم رو بشنوه و با افتخار بتونم این کار رو انجام بدم. بله. اگه صلاح دیدین
حالا یکی دو نکته شرم بگم، بین که فردی اومد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه کرد گناهی نیست که من مرتکب نشده باشم. هر معصیتی که یا رسول الله شما تصور بکنید من مرتکب شدم. حضرت فهمود که پدر و مادر داری؟ گفتم پدر دارم. فهمود برو بهش نیکی کن. وقتی که او رفت فهمود که لوکان امه حیا،
کاش مادر
داشت، کاش مادر داشت. اگر به مادر میرفت محبت میکرد، همه گناهان او را در پرتو این محبت میبخشیدیم. یا حدیث دیگه داریم که این در کشف الارتیاب سید محسن امین آورده، تنها جایی که به کار رفت این حدیث در همین جاست که فردی گفت من قسم خوردم در دنیا درگاه بهشت و یکی از حوریان بهشتی رو بوس کنم. رسول خدا گفت عجب قسمی خوردی، خب بهشت آخرت، تو دنیا قسم خورد، برای کارش کردیم دیگه. فهمود که برو پای مادر و پیشانی پدر، قبل رجل الام و جبهت الاب. گفتم هر دوتا از دنیا رفتن. فهمود برو قبرشون رو ببوس. گفتم آقا از قبرشون بیخبرم. فهمود که خود تخطهیم دو خط بکش فنده ان احدهما قبر الام و الاخر قبر الاب. دو خط فرضی بکش، یکی رو قبر پدر و دیگری رو قبر مادر تلقی کن. اون دو خط رو ببوس، عتبه بهشت و حورالعین رو بوسیده ای و قسمت رو به انجام رسانده ای.
خیلی متشکرم. ما در همین حوزه خواهیم بود و با عنایت حضرت رب الارباب که دستورات فراوان او به صورت مستقیم در مواضع مختلف قرآن کریم بر این تبعیت تأکید و دستور صادر کرده که باید انجام بدیم، ما فرزندان در قبال پدر و مادر هامون انشاءالله خواهیم ایستاد و از اون استفاده خواهیم کرد.
من برای اینکه یک فاصله بشه نکته عاطفی هم گفته شه، بعد برم روی چند تا مبنای دینی.
میفهمم.
متاسفانه گفتم یک اندیشه غلط، همیشه اندیشه غلط تولید رفتار غلط میکنه. تا اندیشه رو درست نکنیم ما به فرد میگیم غیبت نکن. بابا غیبت نکردن رو هر چی بگیم فایده نداره، باید عامل غیبت رو از وجود دور کنیم. اون میگه فلانی که صاحب نعمت، من فاقد نعمتم، علت بیتابی منه، اگر غیبت کنم آروم میشم. او فکر میکنه غیبت ابزار آرامشه و صاحب نعمت علت بیتابی، در حالی که باید بهش یاد بدیم نه صاحب نعمت علت بیتابی است، نه غیبت ابزار
آرامش.
نمیشه گفت غیبت نکرد. هر چی به این فرزندان بگو بابا نیکی کن، اون اندیشه غلط سبب شده است که بگه پدر و مادر ناتوان، پدر و مادر روستایی، پدر و مادر بد لباس، پدر و مادر از ریخت افتاده. میگه علت بیتابی و خجالت منه، بیتوجهی به اونها سبب آرامش منه. این اندیشه غلط مولد رفتار غلط و عقوق والدینه. این اندیشه غلط و متاسفانه والدین ابتدا بلد نبودن، به فرزند انتقال ندادن، الان گریبان خودشون رو گرفته. اما امروز نکاتی میگیم که به جانشینی از پدر و مادر ما نیابت میکنیم تا این پدر و مادر رو رنج نکشن. فردی به نام زکریا ابن ابراهیم نصرانی هست، شنید دین اینجوریه، عاشق دین اسلام شد، اسلام آورد، بالاخره ایشون رو بردن نزد امام باقر علیه السلام. حضرت توضیحاتی داد، گفت راستی با کی زندگی می‌کنی؟ حضرت فرمود با کی زندگی می‌کنی؟ گفت با مادرم، مادری دارم کور، مدتیه که من مسلمان شدم، به مادر نصرانی خودم خیلی بی‌علاقه شدم. حضرت فرمود چطوری به مادرت بی‌علاقه شدی؟ گفت واقعا نصرانیه، مسائل من رو رعایت نمی کنه. هم به پدر هم به مادر بیعلاقه شدم. حضرت همون نه، تا حالا چه می کردی؟ گفت اینجور اینجور. فهمود صد برابرش کن قضا رو، فهمود که مزمزه کن به دهانش بذار و اینجوری کن اینجوری کن. یک به یک حضرت داره توضیح میده لباساشون خودت بشور، موقع استحمام کمکش کن، را رفتن نذار مادر اذیت شه. حضرت فرمود
پدر و مادر نصرانی.
زکریا ابن ابراهیم میگه رفتم نزد مادر شروع کردم. بعد از چند روز مادر بهم گفت یا بنی کنت ما تسنبی هازا و انت علا دینی، اون موقعی که با من هم دین بودی تو اینقدر مهربان نبودی، فمن لذی ارامنک منز هاجر ده، از اون موقعی که دین من رو رها کردید اینقدر مهربان شدی، من اصلا نمیفهمم روی زمین رو میرم روی آسمون رو میرم اینقدر نیک. فهمید کسی در مکه دیدم ایشون به من فرموده، گفت نبیست، گفت نه مادر جان نبی نیست به خدا، گفت پس وسیست، گفتم آره ابن نبیست، گفت من به دینی که تو به اون دین گرایش پیدا کردی علاقه من شدم، فعرز علیه، بگوی احکام این دین چیه، چیزایی که میگه تو مکه یاد گرفته بودم عرضه کردم. وضو گرفت نماز ظهر خوند، وضو گرفت نماز مغرب و عشا خوند، بعد دیدم مادرم تب و لرز گرفت لرزات آخر، فهمود که پسرم ممنونت، گفتم چی شده، فهمود اون آقا اومده به استقبال من، اون آقایی که شروع کرد به اوصاف اون آقا رو گفتم، پسر گفت آره آقا مادر جان اون آقایی که من در مکه دیدم همین، فهمود که رفتار نیک این پسر با مادر نصرانی، مادر نصرانی رو مسلمان کرد و عاقبت به خیر کرد. خب من نمیدونم ما چرا بی‌دقتیم، اصلا ما فکر میکنیم دین یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن و بعد زندگی کردن، ریز زندگی یعنی دین، شرایط تعیین میکنه بستر دین رو. فهمود که اما ان یبلغن اندکل کبر، ببین چه تعبیری داره رسول گرامی اسلام، فهمود منظور از این ادب قرآنیه، وقتی که پیر میشون منظور اینه وقتی نمیتونن خودشونو نگه دارن، قرآن ادب به خرج داده، فهمود بهترین لحظه فرزند شروع میشود رسول گرامی اسلام، گفت چرا آقا، فهمود اون لحظه‌ای که تو خودتو نمیتونستی نگه داری جبران کنی، از اون لحظه‌ای که اونا نمیتونن خودشونو نگه دارن خدا رو شکر کن، خدا زمینه فراهم آوردی من جبران کنم، زمینه فراهم آوردی اون بخش از کارهایی که اونا برام انجام دادن من براشون انجام بدم. دینداری یعنی همین، در این بستر آموزه دینی را به کار گرفتن، ناتوانی والدین رو علت ناآرامی تلقی نکردن، با امید به پاداش خدا آرام گرفتن. بعد فردی اومد خدمت رسول گرامی اسلام، اون مدتی مادر من اینجوری شده، خودم میبرمش برای غذای حاجت، دستشویی میبرمش، چون دیگه بچه های کوچیک نشستن کلمات عربی به کار ببریم شاید براشون مفهوم نباشه، خودم برای دستشویی میبرمش، خودم لباسشو عوض، خودم پوشاکش میکنم، خودم این کارو میکنم، روی شونم میذارم، راش میبرم جاهای سرسبز رو ببینه، آیا حق مادر رو ادا کردم؟ فهمود لا ولا به زفرت من زفرات ها، یک ناله هنگام وضع حملش رو تو ادا نکردی، فکر کردی جبران کردی، اصلا قابل جبران
نیست،
نیست. وقتی زمینه انجام وظیفه فراهم شده ما باید مسرور باشیم، دین یعنی در شرایطی که خدا رقم میزند به دستور و وظیفه‌ای که او تعیین کرده از عمل کنیم، ما وقتی اون شرایط فراهم میشه بیدینیمون شروع میشه، یعنی لحظه آغاز و شروع طلب دین از سوی خدا لحظه ترک دین از سوی ماست، از اون موقعی که پدر و مادر از پا میفتن دینداری شروع میشه، از اون موقع ما بی‌اعتنایی میکنیم، اون لحظه که کسی به ما توهین میکنه بستر عمل به آموزه عف آغاز میشه، ما درگیر میشیم، اون لحظه که مهمان ناخوانده خونمون میاد بستر عمل به اکرم الضیف و لکان کافرا آغاز میشه، ما بی توجهی میکنیم، یعنی خدا میاد زمینه میسازه برای دینداری، ما میگیم خدایا ببخش این بخش جز دین نیست، من نمازمو که خوندم، روزمو که گرفتم، اعتکاف رو هم که میکنم، برای این فرد اومد خدمت رسول گرامی اسلام، فهمود به من دستور بده، پدر و مادر ناتوانی داشت، حال جمع کردن اینا رو نداشت، فکر پیامبر صلی الله علیه و سلم چه دستوری بهشون گفت؟ فقط از تو میخوام که مرا امر کنی بالهجرت و الجهاد، من در خدمت باشم خونه نرم. فرمود فقط میری نزد پدر و مادر تر خشکشون میکنی، امر من به جهاد و هجرت تو امر به بر والدین توست.
متشکرم. ما در این حالی که در این برنامه به مبانی و حقوقی که بر گردن فرزندان هست از سوی والدین میپردازیم، چون دغدغه این موضوع رو دارم که اینها رو کاربردی بکنیم، قدری هم به چگونگی به اجرا در آوردن اون با سوالاتم میپردازم. میخواستم از این سوالها بپرسم که اولویت با بیننده محترممونه. الو، سلام علیکم، وقت شما باشه.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
با تشکر از برنامه خوبتون.
میخواستم
بگم که پدر مادری که خودشون بد رفتار میکنن با هم دیگه در خانواده، انتظار دارن که بچه هم از اونا دست نگیرن و با پدر مادر خوب برخورد کنن، در صورتی که خودشون با هم دیگه اختلاف دارن و بچه ها مثلا والدین فرزندانشون رو به اسم این که میخوان تربیت کنن میزنن و امکان داره که مثلا جراحتی پیش بیاد و خونی بیاد، آیا این دیه میخوره یا چیزی هست؟
خیلی خوب، دو سه تا سوال با هم دیگه شد، یه شرح ماوقعی هم شد. من میتونم بپرسم چند سالتون شما؟
من دبیرستانی هستم.
دبیرستانی هستی؟
بس.
خیلی خوب. یه نوجوان در ورود یا معرض جوانی که اولا خیلی ممنونیم از شما که نشستید پای این برنامه و جوانا و نوجوانهای از این دست، بعدم خواهش میکنم شما این دو سه هفته آینده ما رو هم حتما بحث رو ببینید، چون امروز ما داریم در رابطه با حقوق والدین صحبت میکنیم، جلسه بعد یا جلسه بعدتر اون راجع به حقوقی که فرزندان برگردن والدین دارند هم صحبت خواهیم کرد. منتها چون شما سوال کردید و زنگ زدید، الان یه بخشی از پاسخ شما رو خواهند فرمود. همراهی شما رو میطلبم تو برنامه های بعدی. خداحافظی.
خداحافظ.
ببینید اصولا خیلی سوال درستیه و پدر و مادر رو باید بدونیم، فرمودن به والدین توصیه کردن، فرمودن ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب علیه السلام و در حدیث دیگه ادبوا اولادکم علا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرزندانتان را با اعتقاد و عملی که آن اعتقاد و عمل برگرفته از ولایت پیشوایان معصوم است تربیت کنید. خب پدر و مادری که این اعتقاد درست رو بلد نبودند و یا این که به فرزندان نیاموخته‌اند، مسلماً آسیب‌های بدآموزی اعتقادی
به خودشون
گریبانشون رو خواهد گرفت، تا جایی که پیشوایان معصوم نفرین کردن پدر و مادری که با انتقال آموزش نادرست که پسرم دخترم دنیا وانفساست، فقط به فکر خودت باش، فقط گلیم تو از آب بکش بیرون، نذار کسی فقط اینجوری کنه، اگه مادر به دخترش یاد داد که با مادر شوهرت اینجوری عمل کن، با پدرت پدر شوهرت اینجوری رفتار کن، برادر شوهرت رو نده، برعکس به داماد چیز دیگه، میگن خود این بدآموزی ها گریبان او رو خواهد گرفت. والدین میباید هم آموزش بدن و انتقال بدن، آموزه های درست رو به بچه یاد بدن. تو میباید همون چیزایی که در دین اومده، اطرافیان رو بهترین وسیله برای پی بردن به عیوب خودت تلقی کنی، همیشه از خدا جبران بخوای، همیشه با نیکی در قبال دیگران خودتو مستحق وعده های خدا کنی. خب وقتی پدر مادر این اندیشه درست رو به فرزند انتقال بدن، این بچه به کار میگیره این اعتقاد رو نسبت به بیگانگان، تا چه رسد به
خودشون
والدین. اما میگه حالا پدر و مادر فرزند رو میزنن، فرمودن هر چی بزنن فلا تنهر هما، بر از حدیث زیل این ما اجازه که نداریم در مقابل اما پدر و مادر نسبت به هم بی‌لطفی دارن، اهانت دارن، در واقع آموزه‌های دینی رو نسبت به هم رعایت نمی‌کنن، به طور غیر مستقیم آموزش دارن میدن. طرف مقابل علت ناآرامیه، فوش و ناسزا و کتک ابزار آرامش. این انتقال بد آموزی گریبانشون رو میگیره. بچه میگه من یاد گرفتم پدر، من یاد گرفتم مادر. پدر جان تو میگی مادر علت ناآرامیه، زدن مادر علت آرامش. مادر تو میگی پدر علت ناآرامیه، توهین به پدر و آبا و اجدادش ابزار دستیابی به آرامش. دستتون درد نکنه، منم شما رو اگه لطف زیادی داشته باشم مورد همین آسیب قرار میدم. این بده. اما به فرزند گفتن اون مسیر نادرست تو که حق نداری طی بکنی. الان ما اومدیم در صدد اصلاح اندیشه غلط از فرزندان هستیم.
مطمئنم که خیلی از شما بیننده های محترم هم مثل من و این همکاران ارجمندم که اینجا تو استودیو هستند و برخی از همکاران محترم دیگه هم در اتاق فرمان، سوالات فراوانی همینجوری ردیف شده تو ذهنتون و بر کاغذ ذهنتون نوشته شده که بهتون نوید میدم. هرچند این برنامه‌مون داره تموم میشه، در برنامه‌های بعدی انشالله بپرسم. اما اون نکته‌ای که می‌خواستم مرتبط با بحث آقای دکتر شریفی، بحث اخیرشون مطرح بکنم، این که خیلی قاطع لطفاً پاسخ بفرمایید به این پرسش که آیا اشکال دار بودن اندیشه و معیوب بودن رفتار والدین مجوزی است برای ادامه این راه، و یا اینکه حتی بازخورد اون رو ارائه کردن فرزندان به والدین این مجوز صادر شده است یا نه؟ چون شما الان فرمودید که خب پدر مادری که این گونه برخورد میکنن توقع نداشته باشن که بچه‌شون باهاشون همون کار رو حداقل، تازه اگه بیشترش رو انجام نده، حداقل همون کار رو باشون انجام نده، آیا این کلام مجوزی است برای اینکه فرزندان این کار رو بکنند؟
نه، مجوز نیست، بلکه فرزندان من شدن، دعوت شدن به اینکه فقط احسان و نیکی و بر کنن، جز در برخی مصادیق که گفتیم بگن دینداری نکن، بگن به آموزهای دینی عمل نکن. در اونجا اطاعت نمی کنیم، اما محبت می کنیم، احسان می کنیم، احسان می کنیم. حتی اگه مشرکن من رو میگم بیا مشرک شو، فهمیدن که در صدر اسلام فرد مسلمان شد، مادر گفت غذا نمیخورم، آبم نمینوشم تا از اسلام برگردی، فهمید که مادر جون وقت خودتو نگیر، اینقدر غذا نخور و آب ننوش که از دنیا بری، دوستت دارم، نوکری تو میکنم، از اسلام بر نمیگردم. مادر دید که بچه ولکن نیست، گفت بیار این غذا رو من نوش جون کنم، این فایده نداره، دارم زیان میکنم. یعنی بنابراین ما ترک احسان نمیتونیم کنیم، اما بد آموزی هاشون رسوباتی به ذهن میاره که اون اندیشه غلط آخه مولد رفتار غلطه. تو این جلساتی که با هم دیگه داریم باید این اندیشه غلطی که سبب شده در حق این پدر و مادر بزرگ و دوست داشتنی کوتاهیشه از زندگی فرزندان رفع شه. اما نکته‌ای که دارم من که باز بس روش زوم کنیم، فهمیدن این والدین رو که گفتیم، اما اصل والدین که رسول خدا فرمود والدین اصلیتون من و علی. فهمود به والدین خدا گفت اوف نگین، اما ببینین چقدر به من و علی اوف گفتین در شرایط گوناگون زندگی، چقدر من دستور آوردم فهمودی ولش کن، چقدر به من رسول اوف گفتی. فهمود اوفی که به والدینت میگویی ما جبران میکنه، اما اوفی که به ما میگی که میخواد جبران کنه.
آقای دکتر شریفی، این کلام ناب شما یه برداشتی تو ذهن من آورد، یا تأییدش کنید یا اصلاح و ردش کنید. وقتی گفته میشه انا و علیون ابوا هذه الامه، که پدران این امت تا همیشه تاریخ، کسانی که در این دایره مسلمانی هستند، پدرانشون علی و محمد صلوات الله علیه ما هستند. من میخوام بگم که اگر نؤمن و به بعض و نکفر رو به بعض باشیم، هم عفو به پدران دینیمون کردیم، عفو به پدران عزیزمون این دو آقای بزرگوار کردیم. فقط این میدونیم برای چی اینو میگم؟ برای اینکه وقتی میگیم مگه میشه ما با رسول الله هر موقع اسمشون میاد صلوات میفرستیم اینجوری تو جلسه مدح و روزهشون شرکت میکنیم، مگه ما عفو میگیم به رسول الله؟ آیا این نؤمن و به بعض و نکفر رو به بعض داشتن در دین، این یکی از مصادیق اف گفتن به پیامبر و علی علیهم السلام هست یا نیست؟
صد درصد غیر از این نیست. فهمودن که من رسول در کنار پسر عمم امیر مؤمنان علیه السلام اومدیم، این همه زحمات، این همه تلاش ها به تو یاد دادیم، در شرایط و موقعیت های گوناگون زندگی چگونه دینداری کنی. خب هر جایی که مطابق میلت نیست ترک میکنی، به خود دستورم انگ میزنی، در حالی که آقای یراق بافون ساده است. من یک کلمه بگم به کسانی که مثل خودم مبتلا به گناهن دارم، میگم آقای شریفی گناهکار، گناه هم اگه میکنی بگو خدا به عنوان خالق، محمد و علی به عنوان پدر والدین اصلی من، من گناه میکنم، مبتلا هستم، اما به خدا گناه بده، در صدد جبرانم، روزی آشتی میکنم با شما. اما من میخوام بگم اصلا این گناه بد نیست، این گناه گناه نیست. یک اندیشه رو میخوام القا کنم که بگم آقا اصلا اهانت در مقابل اهانت گناه نیست. وقتی بگم گناه نیست در صدر جبران بر نمیام، بنابراین از جمله مصادیق مهم و مصداق اتم عفو به والدین، بی‌اعتنایی به آموزه های دینی و اعتقادی است که راه و روش آرام گرفتن در زندگی رو به ما یاد میده. عفو گفتن به والدینم با یک واسطه، چون اصل دستور رو اون خاندان آوردن، اوف گفتن به اهل بیت هم هست.
خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر مجتبی شریفی. به شما نوید و مژده میدم که به نام علی علیه السلام به حضرت مولامون رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم برنامه بعدی رو آغاز خواهم کرد و زلف این بحث رو گره خواهم زد ان شاء الله هفته آینده به شرط حیات و توفیق به همین بحث. فردا و پس فردا رفقای همکار عزیز بزرگوار من در دو زمین آسمانی مشهد مقدس و قم مقدس راه روشن رو ادامه خواهند داد تا پنجشنبه. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبت همتون ختم به خیر و صلی الله علی محمد و آل محمد. دعا میکنید خداحافظ. صلی و سلی و زد و باری علی رسولی.